بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 129، سطر 7. قال الشیخ فی طبیعات الشفا: من الواجب ان یبحث الباحث و یتأمل ان الوهم الذي لم يصحبه العقل حال توهمه کیف ینال المعانی التي فی المحسوسات. بحث در این داشتیم که حیواناتی هم که کارهای متقن انجام میدند به اون کارهاشون عالمند. شخصی بر ما نقض کرد و ما در جواب این چنین گفتیم. اصل بحثمون این بود که خداوند کار متقن انجام داده، پس به کارش عالم بوده. نقض کردند که حیواناتی هم که به کارشون عالم نیستند کار متقن انجام میدند، پس اتقان فعل دلیل بر عالم بودن فاعل نیست. جواب دادیم که حیوانات هم عالمند، حیوانات هم با اون کارهایی که انجام میدن عالمند. حالا چگونه عالمند؟ گفتیم یا از اول خدا این علم و درشون قرار داد، یا اگرم از اول قرار نداد وقتی اینها به مشغول فعل میشن خدا بهشون الهام میکنه، چون مسخرن و خدا فاعل اونهاست در واقع و به تسخیر الهی دارن کار انجام میدن، یعنی با الهامی که خداوند میکنه. پس مانعی نداره که اونها را عالم حساب کنیم، یا از اول عالم حساب کنیم یا حین العمل عالم حساب کنیم. اینا رو توضیح دادیم. حالا میخوام از کلام شیخ مطلبی نقل کنیم که از اون مطلب استفاده میشود که حیوانات هم به کار خودشون عالمند، یعنی تأییدیست برای حرفای خودمون. میدونید که حیوانات دارای عقل نیستند، بالاترین قوه ادراکشون واهمه شونه و از وهمشون استفاده میکنند. ابن سینام در اینجا درباره وهم بحثی رو مطرح میکنه، چون میخواد در مورد حیوانات حرف بزنه بحث عقل رو مطرح نمیکنه، بحث وهم رو مطرح میکنه. وهم رو هم فرض میکنه که مصاحب عقل نباشد. در انسان وهم مصاحب عقله، گاهی هم مصاحب عقل نیست. مثلا وقتی که واهمه ما حکم میکند که هر موجودی باید محسوس باشد و اگر محسوس نباشد اصلا موجود نیست، این وهم بدون مصاحبت عقله. اگر عقل باش مصاحبت میکرد اینطور حکمی نمیکرد. وهمی که مصاحب عقل باشه قبول میکنه که موجودات، از طریق عقل قبول میکنه، نه خودش درک بکنه، از طریق عقل قبول میکنه که موجودات به دو قسم مجرد و مادی تقسیم میشن. مادی ها محسوسن، مجرد ها محسوس نیستند. اما وقتی مصاحب عقل نباشه و بدون استمداد از عقل بخواد حرف بزنه و حکم کنه، حکم میکنه که موجودات منحصر در محسوسن و ما موجود مجرد نداریم. اگه بهش بگی خدا هست میگه کو، چرا من نمیبینم؟ این واهمه است. ولی عاقله باشه این حرف نمیزنه. واهمه تنها در انسان گاهی حکم میکنه، گاهی هم واهمه تربیت شده به وسیله عقل حکم میکنه. پس گاهی واهمه در انسان مصاحب عقله، گاهی مصاحب عقل نیست. ولی در حیوانات مسلم مصاحب عقل نیست، چون حیوانات فاقد عقلند، بنابراین در اونجا واهمهشون مصاحب عقل نیست. ابن سینا واهمه ای رو که مصاحب عقل نباشه مطرح میکنه، چون بحثش در حیوانات. خب شامل انسانی هم که واهمش مصاحب عقل نباشه میشه، ولی ابن سینا ناظر به انسان نیست. درباره چنین واهمه سوال میکنه که چگونه این واهمه درک میکند، چگونه درک میکند. این مهمه برای ابن سینا. آیا مستقیم درک میکند یا با الهام درک میکند؟ ما میخوام ثابت کنیم که با الهام درک میکند. ایشون میگه وجوهی از ادراک برای این واهمه هست. یک وجهش همین الهامی که اشاره کردن. بعد وجوه دیگر هم توضیح میده. مرحوم الهیجی وجوه دیگر رو نقل نمی کنن، به خاطر اینکه مورد بحثشون نیست و مورد حاجتشون نیست. فقط همون وجه الهام رو که ابن سینا گفته مطرح میکنن. وجوه دیگر مطرح نمی کنن و به همین وجه اکتفا می کنن. بله
استاد، شما فرمودید در حیوانات ابنوس این رو مبنا قرار داده برای اینکه بفرمایید از قوه باقنه اونها قوه
بنابر مبنای آقایون در در حیوانات عقل نیست. بعضی ها معتقدن که در حیوانات هم عقل هست، ما با اونها کار نداریم، اینا طبق مبنای خودشون دارن حرف میزنن. اگر عقل باشد تکلیف هم هست، حیوانات مکلف هم نیستن دیگه. بله ماجرای سلیمان و هدهد، بله اون دلیل بر عقله، حرفی میزنه که حرف عقلانیه، اما هدهد مکلفه به حکمی نیست. حالا اون در اون موضع چطور این حرفا رو زده؟ بله احتمال داره، ما نمیخوام بگیم حیوانات عقل ندارن، مبنای آقایون بر اینه که عقل ندارن. با اونجا را یا استثناء میگیرن یا به خاطر حضرت سلیمان بوده، حضرت سلیمان یه تصرفی درش کرده، اونم یه نوع الهامی بوده با واسطه حضرت سلیمان، احتمال اینطوری ها هست، نمیشه خیلی صاف حرف رو زد. درجه پایین تر وهمه دیگه، اگر بگید عقل رو دارن یه درجه پایین تر هم وهم میشه.
نه تو خود عقل قائل به درجه میشیم.
باشه تو خود عقل قائل به درجه میشیم، عقل نازل رو اسمشو وهم میذاریم. خود صدر معتقده، صدر معتقده که وهم عقل نازله، یعنی اصلا قوه دیگری نیست، همون قوه عاقل است منتها فعالیتش کمتره. آخه اینو برای حیوانات میشه قائل شد، بگیم حیوانات هم عقل دارن منتها عقل در حد حیوانی، نه عقل در حد انسانی. خیلی مسئله روشن نیست چون ما از حیوانات آگاهی چندانی نداریم، ولی لوازم کارشون نشون میده که عقل ندارن، تکلیف هم خدا برشون نکرده. در مورد اجنه گفته میشه که اجنه عاقل نیستن، حد عالیشون ادراک وهمیه، اونجا اعتراض میکنن که مکلفند، اگر مکلفند معلوم میشه عقل دارن، ولی در حیوانات که مسلم مکلف نیستن، پس در اونها ما انتظار عقل رو نداریم، بازم خبر نداریم که چطوره، ولی اینا قرائن نشون میده که اونها عقل ندارن، وهمشون مصاحبه عقل نیست. حالا ما کار نداریم به صغراش، ممکنه بعضی حیوانات پیدا کنیم مثل هدهد یا طوطی یا مثل میمون یا چیزی دیگه که بتونیم یه جوری بگیم عقل دارن، ما با اونها کار نداریم، ما میگیم وهمی که مصاحب عقل نیست. حالا هر جوش هر جو مثالش پیدا شد شد دیگه، خیلی در مصادیقش و صغرایتش بس نداریم. اگر وهمی بود که مصاحب عقل نبود، این چگونه ادراک میکنه؟ یکی از راه های ادراکش الهامه، همینو ما میخوام بحث کنیم. بعد ابن سینا چندین مثال میزنه، یک مثال به طفل میزنه، طفل هنوز عقل، طفل انسان ها، البته طفل در حیوانات گفته نمیشه، فقط در انسان گفته میشه، ولی خب من توضیح عرض کردم، توضیح واضحات. طفلی مثلا میخواد بیفته، اولا توجه کنید کودک انسانی عقل بالقوه داره، حیوان بالفعل است، انسان بالقوه است، عقل بالقوه داره، هنوز عقلش عقل هیولانیه، وارد مرحله عقل بالفعل اینها نشده، لذا گفته میشه در حد وهمه، وهمی که مصاحبه با عقل نیست. لذا اگر ابن سینا به طفل مثال میزنه، اشکال نکنید که طفل عاقله، طفل در حد وهم ادراکاتش، اون هم وهمی که مصاحبه عقل نباشه. در مورد طفل مثال میزنه که وقتی داره را میره، اگر میخواد بیفته دستشو به هر جا شد میگیره، یا اگر مثلا اشاره به چشمش بکنی زود چشمشو میبنده، با اینکه تا حالا اینا رو تجربه نکرده و تا حالا براش این ادراک پیش نیامده که بیفته زمین چی میشه، یا این انگشت مابره تو چشمش چی میشه، اینا رو تجربه نکرده تا حالا. با وجود این عکس العمل رو نشون میده، اینا از کجاست؟ میفرماد به غریزه یا به الهام الهی. بعدم در حیوانات، در حیوانات هم همینطوره. اونا هم میبینید که کارهایی انجام میدن که تا حالا مثلا تجربه نکردن. بچه گوسفند تا حالا گرگ هم ندیده، ولی تا گرگو میبینه فرار میکنه. این با قوه واهمش درک میکنه کی بهش گفته، کی بهش گفته که این دشمن توی. حیوانات دیگر میبینه، مثلا بزغاله رو گوسفند بازو میبینه در نمیره، گرگو میبینه در میره، سگو میبینه در نمیره، گرگو میبینه در میره. اینا از کجا اینا معلوم میشه؟ اینو با الهام دیگه. بعد ابن سینا میگه این انفس حیوانیه با مبادی خودشون، مبادی رو عقول ارضیه و ارباب عنوان نمیدونه، چون ابن سینا مخالف این حرف هست. مثل شیخ اشتاق، مثل صدرا میگن مبادی حیوانات ارباب انواعشونه، همون رب و نوعشونه. ابن سینا مبادی رو عبارت از همون عقل فعال و همین در همین مایه ها میدونه. عقل فعال یکیش شاید الان چیزای دیگر هم دخالت بده، چون تعبیر به مبادی کرده، تعبیر به جمع کرده. من به عقل فعال اکتفا نمی کنم، شاید هم عقل فعال نسبت به این حیوان حساب کرده، نسبت به اون حیوان حساب کرده، نسبت به اون حیوان حساب کرده، به این جهت مبادی گفته. علایالن میگه که مناسبتی بین این انفس حیوانیه و مبادیشون هست که به توسط اون مناسبت این حیوانات این ادراکاتو دارن، که ما اون مناسبت رو اسمش الهام میذاریم. پس ابن سینا هم معتقد است که حیوانات بهشون الهام میشه و اونها با این الهام کار انجام میدن و الهام نوعی علمه. پس این حیوانات به کار خودشون عالمن، اگر کار متقن انجام میده بی علم انجام نمیده، بلکه با علم انجام میده. پس این که ما گفتیم اتقان دلیل علم است، هنوز با قوت خودش باقی است و با این اشکالی که این مستشکل کرد نقض نشد، چون الان ثابت شد که این حیواناتی که کار متقن انجام میدن عالمند. حالا عالمند نه که بگیم کسب علم کردن، یا غریزتن عالمند یا الهامن عالمند، ولی بالاخره عالمند، ولی علمشون کسبی نباشه. پس اتقان دلیل علم میشود حتی در حیوانات هم. کبرایی که ما گفتیم هر کسی که کار متقن میکند عالم است، کبرایی صحیح. این جوابی است که جواب دیروز دادیم، الان داریم تأیید از کلام ابن سینا میاریم. صفحه 129 سطر 7 قال الشيخ في طبيعه الشفاء من الواجب این است که باحث بحث کند و تأمل کند تا بیابد، تقدیر دارم میگیرم، تا بیابد که وهمی که عقل مصاحب او نیست در حال توهمش چگونه معانی رو که در محسوسات هست میرسد. الذي لم يصحبه العقل حال توهمه، وهمی که عقل مصاحبش نیست، نه او مصاحب عقل نیست، او شأنش مصاحبت با عقل نیست، عقل است که میتواند این قوه رو به اختیار بگیرد و تربیتش کند، که این تربیت کردن نوعی مصاحبت است. او نمیتونه در ساحت عقل وارد بشه و هم نمیتونه مصاحب عقل بشه و در ساحت عقل وارد بشه، ولی عقل اشراف بر او داره، میتونه در او تصرف کنه و او رو با خودش هماهنگ کنه. پس مصاحبت از جانب عقله نه جانب او. حال توهمی، این شاید اشاره باشه به انسان که عقل رو داره ولی در حال توهم گاهی از اوقات عقل مصاحبت نمی کنه. در حیوان که اصلا عقل مصاحبه وهم نیست در هیچ وقت، نه در حال توهم، نه در حالی که توهم نمی کنه، چون اصلا عقلی وجود نداره توی حیوان که بخواد مصاحبت رو وهم کنه، چه در حال توهم چه در حال غیر توهم. ولی انسان گاهی عقل درش هست ولی در حال توهم این عقل رو به کار نمیگیره. پس این حال توهمی قید مدخله، یعنی قیدی است که انسان هم داخل در بحث میکنه. بعضی قیدها مخرجن، چیزی رو خارج میکنن، این قد مدخله، یعنی انسان رو داخل در بحث میکنه. انسانی که عقل دارد و عقلش میتواند مصاحب وهمش باشد، ولی احیانا در حال توهم این عقل مصاحبت نکرده با وهم و وهمش خالیاً عن کمک عقل داره فعالیت میکنه، این انسان رو داره بحث میکنه. وهم چنینی کیفه ینال المعان اللطیف المحسوسات. وهم قانونش اینه که معانی جزئیه رو درک میکنه، معانی جزئیه رو، این معانی چگونه جزئی میشوند، با اضافه شدن به محسوسات جزئی میشند. مثلا محبت یه معنی کلیه، محبت مادر به فرزندم کلیه، چون مادر محسوس نیست، فرزند محسوس نیست، ولی محبت این مادر به این فرزند میشه جزئی، چون این مادر و این فرزند محسوسند. اضافه معنا به محسوسات معنا رو جزئی میکنه. وهمم معنای مضاف به محسوسات رو ادراک میکند، که ابن سینا تعبیر میکنه معانی که فعل محسوساتند، یعنی معانی که اضافه به محسوسات میشن و در محسوساتن. این محبت در این مادر است نسبت به این فرزند، چه بگیم اضافه شده به این مادر، چه بگیم در این مادر است، فرق نمی کنه. ایشون تعبیرش اینه معانی که فعل محسوساتن. ما گفتیم معانی که مضاف به محسوساتن، هر دوش یکیه. خب وهم کارش ادراک معانی فعل محسوسات است. چگونه این وهم به این معنا میرسد؟ خودش میرسه یا الهام بهش میشه؟ وجوهی برای رسیدن ابن سینا ذکر میکنه، یکیش الهامه، که همینم لاهیجی نقل میکنه، بقیه وجوه نقل نمیکنه، به خاطر اینکه مورد حاجتش نیستند. کیفه ینال المعانی اللطیف المحسوسات اندما ینال الحس، صورت این معانی رو، حس صورت این معانی رو درک میکنه، خود وهم هم خود این معانی رو درک میکنه. اون وقتی که حس صورت رو درک میکند، وهم چگونه معنای مربوط به این صورت رو درک میکند؟ بله؟ نفهمیدم. اندما
ینال صورت
ها، یعنی صورت معانی رو فرمونده، صورت حس صورت معانی درک میکنه، نه خود معانی رو. صورت معانی حاضه الام، حاضه تف، اینا هستن. صورت رو که مضافون الیه حس درک میکنه، معنا رو که مضافه به هم درک میکنه. چگونه این معنایی که صورتش را حس درک کرده، این معنا رو چگونه وهم درک میکند؟
استاد این درک وهم قبل از اون دیدن اون شی خارجی یا قبلشه؟ این از اینجا که این معنا قرار از بیرون نیاد دیگه، چون معنا صورت
میکنه. شما میپرسید که درک واهمه قبل از احساس صورته یا بعد از احساس صورته؟ ابن سینا میگه هیچ کدوم. کلمه اند به کار میگیره، اند ما ینال حس، اند یعنی وقتی که در همون وقتی که حس داره صورت رو حس میکنه، در همون وقت هم این وهم داره معنای مربوط به این صورت رو حس میکنه، نه قبل نه بعد.
این معنا رو داره تولید میکنه
برای دیگه، یعنی شما در واقع همینطورید، دارید الان دارید یه مادر رو با فرزندش و ملاطفتش رو میبینید، ملاطفت رو نمیبینید، میبینید کارهای مادر با فرزند رو، اینا حسیه. ملاطفتی که این مادر به فرزند داره و این کارها رو داره انجام میده، نه کجا حس میکنید؟ حس نمیکنید، این درک میکنید با محمد. همون هنگامی که دارید مادر رو با فرزند میبینید، این مادر این فرزند هم، نه مادر فرزند، مادر فرزند لازم نیست دیده بشند. خب شما به محبت مادر فرزند میکنید حتی اگه دیدنی هم نباشه، چون اون تقریبا کلیه. اما ملاطفت این مادر به این فرزند در وقتی که دارید مادر میبینید، کارهاش نسبت به فرزند دارید میبینید، ملاطفت رو کشف میکنید. با چی کشف میکنید؟ با قوه واهمه. پس کلمه این درسته، یعنی همون وقتی که حس دارد صورت رو درک میکند، همون وقت هم واهمه داره محبت رو درک میکنه، معنای مربوط به این صورت رو درک میکنه. من غیر ان یکون شیء من تلک المعانی هست، بدون این که خود این معانی حس بشوند، میبینیم یه قوهی که اسمش واهم است به این معانی میرسند. حس نشده این معانی، ولی قوه به این معانی رسیده. چگونه به این معانی میرسند؟ ابن سینا در علم النفس شفا، من اینو بارها عرض کردم، فرق میذاره بین صورت و معنا. میگه فرق بین صورت و معنا اینه که صورت ابتداءن با حواس ظاهره درک میشود و ثانیاً با حواس باطنه. صورت رو اول من با چشم میبینم، بعداً تخیل میکنم. اول با حواس ظاهره که چشمه میبینم، بعدن با حواس باطنه که تخیله تخیل میکنم. اما معنا، معنا ابتداءن به حس باطنه داده میشود، نه ثانیاً به حس باطنه داده میشه. صورت ثانیاً به حس باطنه داده میشه، معنا اولاً به حس باطنه داده میشه. یعنی از مسیر حواس ظاهر نمیاد. لذا اینجا همینو میگه، من غیر ان یکون شیء من تلک المعانی هست، اشاره به همون مطلب داره. بدون این که این معنا حس شود به حس ظاهر، حس باطن مستقیما این معنا رو درک میکنه. حالا بحث ما اینه که چگونه درک میکنه، چگونه این معنا که حس نشده به درک وهم میاد و وهم به اون نائل میشه. جواب اینه، فنقول این نزالک للوهم من وجوهه. ذالک یعنی این نیل به معنایی که فی المحسوسات است، برای و هم من وجوه اتفاق میفته که من ذالک یعنی یکی از اون وجوه الالهامات، بعد داره وچه دیگر اینا دیگه مرحوم لایجی نمیاره، وجوه دیگر رو مرحوم لایجی نمیاره، فقط هم این الهامو در اینجا نقل میکنه.
استاد، این معانی کلیه رو صور کلیه میگن درسته؟
معانی کلیه صور کلیه دوتا، یکی نیست. یکی نیست. صور کلیه همون صور به وزان، همون اشتباه گفتم. صور کلیه به وزان صور جزئی هستن. صور جزئیه رو حس درک میکنه، صور جزئیه رو حس مستقیم درک میکنه، بعد میره توی حس باطن، اونجاها تجرید میشه. حالا مجردش چیه؟ خیلی برامون روشن نیست. گفتن قوه متصرف است، ولی ممکنه یه چیزای دیگه هم دخالت کنن که حتما دخالت میکنن. انسان پاره قوه است، خیلی شناخته شده نیست. این قوه که تجرید کرد صورت رو، این صورت مجرد شده معقول نمیشود، بلکه به وزان اون صورت از عقل فعال صورتی افاضه میشه. این صورت مجرد شده با اون صورت جزئیه هر دو توی نفس ما باقی میمونند، تبدیل نمیشن. یه صورت عقلی هم اضافه میشه که چون من زمینه افاضه صورت عقلی رو فراهم کردم، عقل فعال به من اون صورت عقلی رو افاضه میکنه. وقت اون دو صورت قبلی که اول جزئی بود بعدن تجرید شد، اونو هنوز باقی هم تو ذهن من. الان مراجعه میکنه این باقیه، یه صورت کلی هم به شما داده میشه. این صورت کلیه است که از طریق صورت جزئیه دریافت میشه. معانی کلیه مستقیما به عقل القا میشن، دیگه از طریق صور نمیان. معانی کلیه با صور کلیه دوتان. صور کلیه اونایی هستن که جزئیاتشون رو حس ظاهر درک میکند، معانی کلیه اونایی هستن که جزئیاتشون رو حس باطن درک میکند. ولی دوتان یکی نیستن، عقل هر دو رو درک میکنه، هم معانی رو هم صور رو، منتها شاید که کلی باشن، هم معانی کلی هم صور کلی رو. من ذالک یعنی از اون وجوه الالهاماتی است که فائز است علل کل. کل یعنی کل موجودات، الهامات به کل موجودات میشود. هیچ بعید نیست که به کل موجودات الهام بشه، ولی در اینجا چون بحث ابن سینا در وهم است، کل رو ما اینطور معنا میکنیم، کل موجودات صاحب وهم. ولی قرینه در... یعنی تصریح در کار نیست اینجا، هیچ عیبی نداره که بگیم الهامات فائض علل کل، یعنی کل موجود، حتی سنگ، حتی سنگی که قوه واهمه نداره، حتی درختی که قوه واهمه نداره، شاید بعضی حشرات هم قوه واهمه نداشته باشن، بر همه اینها الهام میشه، هیچ بعید نیست اینطور باشه. ولی ابن سینا اینو نمیگه، چون کلامش درباره حیوانات صاحب وهمه، کل رو هم ما عبارت میگیریم از کل موجوداتی که قوه وهم دارند. دیگه خیالمون هم راحته، یعنی اونا رو مطمئنیم که بهشون الهام میشه، بقیه که نمیدونیم وهم دارن یا ندارن، بلکه ندارن، اونا رو دیگه ادعای الهام نمی کنیم که یه نفر بپرسه به چه دلیل. توی حیوانات صاحب وهم ادعای الهام می کنیم، تو بقیه ادعای الهام نمی کنیم. پس کل رو در اینجا به قرینه بحثمون عبارت می گیریم از کل حیوانات صاحب وهم. من ذالک الالهامات الفائزه علی الکل من الرحمت الالهیه، من نشیست، یعنی الهاماتی که ناشی می شوند از رحمت عامه الهی. حالا آیه شاید بتونیم من رحمت الالهیه را هم بیانیه بگیریم برای الهامات، ولی بیانیه گرفتنش خود سخته، نشیه گرفتنش راحت تره. مثال میزنه، الهامات رو مثال میزنه، مثل حال تر در همون وقتی که متولد می شود که این الهامی دارد در تعلقش به صدیه، یعنی در ارتباطی که با پستان مادر برقرار می کنه، این با الهام این کارو می کنه، ولی تا حالا تجربه نکرده بود. و مثل حال طفل اذا اقل و اقیم، اقل و اقیم هر دو به یه معنا هستن، یعنی برخیزانده شود، برپا داشته شود. اقله معنیش با اقیمه یکیه، اقیمه عطف تفسیر بر اقله است. فیکاد و یسقط و نزدیک باشد که بیفتد، اینطوری معنا کنید، برپا داشته شود و نزدیک باشد که بیفتد. من مبادرتهی بیان حاله، بیان حال طفله، حال طفلی که چنین است چیست؟ من مبادرتهی الا ان یتعلق و یتسم، مبادرت میکند، سبقت میکند به چی؟ به این که چنگ بزند به یه جا، ببندد خودش رو. یتعلق و یتسم هر دو به یه معناست، یتعلق و یتسم به شیء، یعنی به چیزی چنگ بزنه که نیفته، خودش رو به اون شیء ببنده. چرا این کارو میکند؟ لغریزت جعلها فیه الالهام الالهی، به خاطر غریزه ای که اون غریزه رو خدا در این طفل قرار داده، یعنی الهام الهی قرار داده، که اون غریزه هم به الهام الهی. مثال بعدی، و ازا بله غریزه با الهام الهی درست شده، الهام میتواند از همون اول باشد، میتواند لحظه فعل باشد. حالا غریزه رو خدا قرار داده دیگه، الهام الهی قرار داده، غریزه تقریبا مصداقی از الهام گرفته شده در اینجا. الهام لزومی نداره حتما در وقت فعل باشه، خداوند در البته غالبا همینطوره، غالبا الهام در وقت فعله، ولی اون الهام کلی الهی این غریزه رو در این طفل گذاشته که این غریزه به خاطر اون الهام است و اون الهام به خاطر رحمت است، پس غریزه بالواسطه به خاطر رحمت عامه الهی است. بله بله، غریزه همون نحوه وجود طبیعتش. مثال بعدی، و اذا تعرض لحدقته بالقضا، قضا یعنی خار یا هر چیزی تیز، حتی انگشت، در اینجا همه رو شامل میشه، البته قضا من انگشت نیستم، و هرگاه اشاره شود به حدقه این طفل به وسیله قضا، یعنی به وسیله اشای تیزی، با در سبقت میگیرد این طفل، فعت وقع جف نهو، یعنی پلکشو میبندد قبل فهم ما یرزوله، قبل از این که بفهمد که اگر این چیزی تیز به چشمش بخوره چی برش آرز میشه، قبل از این که بفهمد که چه مصیبتی پیش میاد چشمو میبنده. تا حالا تجربه نکرده بوده که اگه این شه به چشمش بخوره چی میشه. حتی دردشم حس نکرده بوده تا حالا. حالا آسیب کار نداریم، حتی دردشم حس نکرده، با وجود این چشمو میبنده. قبل از فهم مایر و زله، یعنی قبل از فهم مصیبتی که بر اثر این قضا، یعنی این خار آرز می شود برای چشمش، و قبل فهم ما ینبغی ان یفعل، این و ما ینبغی ان یفعل عطف بر ما یروزه، قبل از این که بفهمد چه مصیبتی با این اشاره پیش می آید و قبل از این که بفهمد که چه چیزی رو باید انجام دهد به حسبه، یعنی به حسب این تعریض، یعنی وقتی این تعریض، وقتی این اشاره داره اتفاق میفته، این فکر نمی کنه که باید چی کار بکنه، ولی اون کاری رو که باید بکنه میکنه، اون چرا که ینبغیست انجام میده. کانه غریزتون لنفسه لاختبار معه، گویا این کار غریزه است برای خودش بدون آزمایش. لختبار معه، آزمایشی باش نیست، چون از اول تا حالا که هیچ وقت این آزمایشو نکرده، تا حالا این اتفاق برش نیفتاده، تا حالا آزمایشی برش نبوده، با وجود این میبینید داره انجام میده. اگه آزمایش کرده بود میگفتیم با این آزمایش کسب کرد علم را، اما آزمایشی نبود، کسب علم هم نبود. این تا اینجا مثال زد برای الهام، مثال زد به طفل. میفرماد حیوانات دیگه هم میتونه و کز الک لیل حیوانات الهاماتون غریزیت. خب حالا چه میشود که طفل یا حیوان این کارهایی رو که تا حالا آزمایش نکرده بود انجام میده؟ جواب میدن که رابطه بین نفس این انسان و اون حیوانات، رابطه بین نفس انسان یا حیوانات با مبادی هست که این رابطه اقتضا میکنه که اون مبادی به این نفس اعلام کنند و این نفس هم انجام دهد. و سبب و فیزالک، سبب در این کاری که بدون امتحان و به مقتضای غریزه داره انجام میشه، مناسباتیست موجوده بین هذه الانفس و مبادئ. هذه الانفس یعنی انفس حیوانی و انفس طفلهای انسانی، که هیه دائمتون، این مناسبت همیشه هست، اینطور نیست که فقط در حین عمل این مناسبت برقرار بشه و بعد از عمل قطع بشه، بلکه هیه دائمتون لا تنقطع، این مناسبات دائمند قطع نمیشه. یه مناسبت های دیگری هست که اونا منقطع هست، مثلا ما که طفلم نیستیم، بزرگ شدیم، وقتی میخوام یک قیاسی رو تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم و به اون نتیجه عالم بشیم، با مبادی مرتبط میشیم و عالم میشیم، یعنی مبادی به ما افاضه میکنن نتیجه رو. قول حق اینه دیگه، قول معتزله اینه که خود قیاس به شما نتیجه رو افاضه میکنه و افاضه میکنه، ولی حکما اینو قبول ندارن، میگن قیاس معده، مفیز نیست، مفیز مبادی عالی هست، مفیز خداوند است. این حرف حکما است، قیاس و معلم و کتاب و همه اینا رو معد میدونن، افاضه از جانب خداست. خب این درک نتیجه بر اثر، دقت کن چی عرض میکنم، درک نتیجه برای ماهای که طفل نیستیم بر اثر ارتباطیست که با مبادی برقرار میکنیم و این ارتباط دائمی نیست، ارتباط منقطع. وقتی میخوام نتیجه بگیرم ارتباط برقرار میکنم، اینم یعنی مناسبتیست بین من و مبدأ، اما این مناسبت، مناسبت دائمی نیست. اون طفل مناسبت دائمی دارد با مبدأ، اما من در این کارم مناسبت دائمی ندارم، بله در بعضی کارا منم مناسبت دایی میدارم. مثلا فرض کنید که اتفاقی میفته که تا حالا برای من اتفاق نیفتاده، من در مقابل این اتفاق عکس العمل نشون میدم، اینم با الهامه، اینم بر اثر اون مناسبتی است که بین من و مبادیه، ولی مناسبت دائمی. پس مناسبت دائمی غیر از اون مناسبت موقته. مناسبت موقت در وقت مثلا ادراک نتیجه پیش میاد، در بقیه وقتا نیست. یعنی من گاهی ارتباطی با عقل فعال پیدا میکنم و از اون تعلیم میگیرم، این دائمی نیست، این در وقتی است که مشغول تفکرم. اما یه مناسبت های دائمی است، مناسبتی که بین طفل و عبادیش اون مناسبت دائمی است. غیر المناسبات التي فسبب و فیزالک مناسباتون که هی دائمتون غیر المناسبات. البته جمله هی دائمتون رو میتونید صفت بگیرید برای مناسبات، میتونید حال بگیرید. شاید صفت گرفتن خیلی خوب نباشه، چون با ضمیر شروع شده، ضمیر صفت نمیتونه باشه. اما خب اینجا حالا دیگه جز جمله است. بعد غیر المناسبت صفت بعد صفت بگیرید. مناسباتون که این صفت دارد هیه دائمتون لا تنقطه، و این صفت دیگر رو دارد که غیر المناسبات الذی یتفق. ممکنه مس غیر رو نخونید، غیره بخونید، اینم حال بگیرید. البته حال میشه نکره باشه. استثناء میشه دائمی است، چون اون اولی هیه دائمت لا تنقطه گفت، اونو من صفت گرفتم یا حال گرفتم، اینم میخوام صفت یا حال بگیرم. حالا میتونید هم استثناء بگیرید. نه نمیشه، خبرشو گرفته. مبادی که مبتدا نیست که خبر بگیره. نه خیر، غیر المناسبات التي، البته مطلب روشن داره، تجزیه ترکیبش نمیخوام بکنیم. غیر مناسباتی که یتفق ان تکون مرتن و ان لا تکون، مناسباتی که گاهی اتفاق میفته باشه، گاهی هم اتفاق میفته که نباشد. یعنی مناسبات منقطع، اون مناسبت دائم غیر از مناسبات منقطع. که استعمال العقل، مثل به کار گرفتن عقل، عقل رو به کار میگیریم برای رسیدن به نتیجه. در اون وقتی که میخوام به نتیجه بگیریم، مناسبتی که بین ما و عقل فعال تأثیر میکنه و عقل فعال به ما تعلیم میده. و که خاطر ثواب، یعنی مطلبی که حقه میخوام در خاطر بیاریم، در ذهن بیاریم. مثلا حدس باشه، خاطر ثواب یعنی حدس، مثلا یا یاداوری مطلبی. اینم به واسطه همون مناسبته. بعد میگیم چرا مستقل نباشیم، چرا مستقل نباشیم، چرا مناسبت هایی که بین ما و مبادی عالی هست تأثیر کنه. میفهمد فإن الأمور كلها من هناك، همه امور از بالا میاد، چون همه امور ممکنن، همه ممکنات باید به واجب ختم میشن، از همه چی از بالا میاد، چه موقته چه دائمی. نه دائمی بودن که دلیل بر قوت نمیشه. نه ارتباط ضعیفه. ارتباط اگه ارتباط ضعیف باشه، دائمی هم باشه باشه. ارتباط دائمی که دلیل قوت نمیشه. این دائما مرتبطه و موقتا مرتبطه. هر مناسبتی، مناسبتی که ما نمیدونیم، مناسبتی هر چی هست. شما دائمی بودن دلیل بر قوت میگیرید، دائمی بودن دلیل بر قوت نیست. حالا برفرضم قوت باشه، حالا شما اصرار میکنید بر قوت باشه، قوت، ولی مناسبتی که طفل با این عقل دارد قویست، و لذا همیشه این طفل در مقابل این خطر عکس العمل نشان میدهد. اما مناسبتی که ما داریم منقطعه، لذا همیشه به حق نمیرسیم، گاهی هم میبینید نتیجه میگیریم خلاف نتیجه میگیریم. او الهام نکرده، او الهام نکرده، یا اگرم الهام کرده بر اثر این مناسبت ضعیف من عوضش کردم، یه چیز دیگه فهمیدم غیر از اینی که اون به من گفت. هیچ عیبی نداره که مناسبت طفل بینی قوی تره، مناسبت طفل در کارهای خودش قوی تره، مناسبت من در کارهای خودم که منقطع ضعیف تره. اگر بخواد بگید که دوام دلیل قوت نمیشه، این همون جواب اولیش کرده، شما این جواب قبول نمی کنید، می فرمایید نه دوام حتما دلیل قوته و ضعف و انقطاع دلیل ضعفه. منم قبول کردم فرمود شما رو، گفتم که اشکالی نداره، اون مناسبت تف در همون کاری که هست قوی تره، در اون کاری که داره اعلام میکنه، مناسبت من هم در اون کاری که داره من اعلام میکنه ضعیف تره. لذا من گاهی چون مناسبت ضعیفه آنچه را او به من افاضه میکنه عوض میکنم، ولی اون چون ارتباطش قویه آنچه را که بهش دستور داده میشه عوض نمیکنه، کاملا امتثال میکنه، همیشه در مقابل خطر عکس العمل نشون میده. ولی من همیشه در مقابل افاضات به حق نمیرسم، گاهی به حق میرسم گاهی نه، چون ارتباطم ضعیفه. اگر ارتباطم رو قوی کنم چنانچه انبیا ارتباطشون به عقل فعال قوی است، همیشه حق دریافت میکنن. من چون ارتباطم ضعیفه گاهی حق دریافت میکنم گاهی نه. این اشاره کردم که ابن سینا به ربونه قائل نیست، به عقل فعال قائله. منتها چرا جمع آورده، چرا جمع آورده؟ یا منظورش عقل فعال و تنزلاتشه، یا عقل فعال رو نسبت به انسانهای متعدد و حیوانات متعدد فرض کرده، لذا مبادی گفته که جمع آوردن، یا به خاطر اینکه واقعا مبادی متعددن عقل فعال است و تنزلاتش، یا نه به خاطر اینکه مبادی متعددن، به خاطر اینکه تعلقات یک مبدا متعدده که این مبدا با اینم تعلق داره، با این طفلم تعلق داره، با اون طفلم تعلق داره، لذا ما تعبیر به مبادی کردیم. تعبیر به جمع یکی از این دو مناسبت رو داره. مبادی عالی اگر همه رو حساب کنیم، یعنی عقل فعال و خدا، اما اگه فقط عقل فعال حساب کنیم جمع آوردنش به این توجیه است که من عرض کردم. اما اگر نه منظورتون از مبادی عقل فعال تنها نباشه، عقل فعال و علت عقل فعال، آخه علت عقل فعال میشه خدا. اگر اون نقطه عقل و علت نگیریم فقط خدا باشه، بازم اطلاق مبادی درسته. اگر اون نقطه عقلم علت بگیریم که اطلاق مبادی قهرم درسته، یعنی کاملا درسته، ولی اون نقطه عقل ما علت عقل فعال میگیریم، علت افاضاتش نمیدونم میتونیم بگیریم یا نه، چون افاضه از اون بالا میاد، از این عقول نهگانه به عقل فعال میرسه، ولی مباشره کار اونا نیستن اصلا. اون نقطه عقل، اصلا اون نقطه عقل به عالم کن و فساد کاری ندارن، به ماها توجهی ندارن، فقط عقل فعاله که متوجه ماست. مگر به این صورت بگیم چون فیض از بالا میاد، از طریق اون نقطه عقل رد میشه تا به این عقل فعال میرسه، پس اونا رو ما مبدا حساب میکنیم، خب این دوشه مبادی زیاد میشه دیگه، احتیاجی نداره که بگیم عقل فعال و تنزلاتش، احتیاج هم نداره به این که بگیم عقل فعال و تعلقاتش که جمع رو از این جهت بگیم، میگیم عقل فعال و مجاری فیضی که فیضشون به عقل فعال میرسه، همه رو میگیریم مبادی، جمع آوردن مبادی هم روشن دیگه در این صورت.
الان هم الهام هم غریزه است.
اینجا الهام رو غریزه گرفت، الهام رو گفت لی غریزه که این
با خاطر داشتن غریزه
جعل حافیه الالهام الالهی، غریزه رو حاصل الهام گرفت، غریزه رو حاصل الهام گرفت، یعنی الهام الهی یا الهام این وسایط فیض باعث میشون که این حیوان غریزه یا این انسان غریزه پیدا کنه و طبق اون غریزه عمل کنه.
این الان با اون سلام قیاس و نتیجه اینا فرق داره،
بله این غریزه غریزه غیر از اون غریزه است. اسم همه رو میشه غریزه گذاشت ولی غریزه ها با هم فرق دارن. اسم همه رو الهام میذاریم ولی الهام ها با هم فرق دارن. و هذه الالهامات، هذه الالهامات یعنی الهاماتی که به حیوانات و به اطفال انسانی میشود که همون الهامات دائم است. این الهامات وسیله میشوند که موجود چه حیوان باشد چه طفل انسانی باشد معانی ذره و نافعه رو درک بکنه، معانی ذره و نافعه رو، و در مقابل ذره عکس العمل نشون بده و معانی نافعه رو مایل بشه و جذب کنه. هذه الالهامات یقف بها یعنی یتلع به سببها. این الهامات چیزایی هستن که به توسط اینها وهم ما آگاه می شود، اطلاع پیدا می کند علل معانی. یقفو در اینجا بنا یتلع است، به معنی ایستادن نیست. ضمیر بهام به الهامات برمیگرده، باشم بای سببی است. این الهامات مطلع می شود، به سبب این الهامات وهم مطلع میشه بر معانی جزئیه یا به تعبیری دیگه معانی مخالط للمحسوسات. اما معانی فی ما یزر و ینفع، در آن چه ضرر میرساند و نفع میرساند، یعنی معانی ضاره و معانی نافعه. واهمه به توسط این الهامات بر منافع و مضرات آگاه میشه. لذا میبینید که ضرر گرگ را این گوسفند درک میکنه. واهمه این گوسفند ضرر را که امر که معنای جزئی است میفهمه. از کجا میفهمه؟ از طریق این الهامات. فیکون الذئب یحذره کل شاطن، میترسد از این گرگ هر گوسفندی، و این لم ترهو قطعا قطو ولا اصابت هم این هون نکرتون، ولو اصلا این گرگ رو این گوسفند ندیده و نه به این گوسفند از جانب اون گرگ نکبتی و مصیبتی رسیده، نه اصابت ها یعنی این گوسفند رو من ها از جانب اون زب نکبتون و مصیبتی. و باز میبینید و تحذر الاسده حیواناتون کثیره، حیوانات زیادی از شیر میترسن با اینکه شیر رو ممکنه ندیده باشن تا حالا. و جواره طیر یعنی پرندگان شکاری، پرندگان شکاری را یحذرها سایر طیر، بقیه پرندگان ازشون حذر میکنن از جواره طیر یعنی از حیوانات شکاری. و یشنع علیه الطیر الضعاف یعنی زشت میشمرند این حیوانات شکاری را اون پرندگان ضعیف، یعنی پرندگانی که قدرت شکار ندارند بلکه در چنگال این شکارچیان میفتند، زشت میشمرند، پرهیز میکنند من غیر تجربتین، بدون این که تالا آزمایش کرده باشند، بدون این که تالا این جوارها تیر رو دیده باشند یا در چنگال اینها اسیر شده باشند. فهذا قسمان، ابن سینا میگه این الهام یک قسم از اقسامی است که منشأ ادراک واهمه میشوند. بعد شروع میکنه به ذکر اقسام دیگر که مرحوم لایجی اون اقسام دیگر ذکر نمیکنه. ثم ذکر الاقسام الاخر، بعد مرحوم لایجی میفهمد و فی ما ذکرناه کفایتون. عبارت ابن سینا در فهذا قسمان تموم میشه که خود مصحح گیومه گذاشته مشخص کرده که عبارت ابن سینا تموم شده. ثم ذکر الاقسام الاخر مال لایجیه، یعنی بعد ابن سینا بعد از اینکه این قسم اول رو ذکر کرده اقسام دیگر رو که در اون اقسام دیگر روشن می شود که چطور واهمه معنی جزئی رو درک میکنه اونا رو ذکر کرده. بعد مرحوم لایجی می فرماید که ما به اون وجوه دیگه و اقسام دیگه کار نداریم، ها فی ما ذکرناه کفایتون، در این قسمی که ذکر کردیم کفایت است، چون مورد نظر ما همین قسم بود، به بقیه اسمش کاری نداشتیم، لزوم اونها رو ذکر نمی کنیم. خب وسط مطلبیم ولی ظاهرا فرصت ادامه نداریم، میذاریم برای بعد. میخواد بفرماد که اشراقیین علاوه بر عقل فعال به ارباب انواع قائلند، اونها الهامات رو از طریق ارباب انواع حل میکنند، بیان میکنه حرف اونها رو، بعد دو مرتبه برمیگرده به حرف انقلت. به انقلت میگه آمدی بر ما اشکال کنی ولی حرف ما رو تقویت کردی، اشکال تو اشکال نبود، تأیید بود. حالا اینم باید بعدا بگیم. پس دو تا مطلب باقی مونده، یکی این که شیخ اشراق چگونه الهام رو توضیح میکنه، یکی هم این که به مستشکل میگیم تو ما رو تأیید کردی، نه که کلام ما رو تخریب کنی. که این دو تا مطلب انشاءالله بمونه برای جلسه آینده.